سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان روز گذشته 9 تن را به شمول 2 زن به جرم های مختلف شلاق زدند. مقامات محلی طالبان میگویند که 5 تن در میدان ورزشی قندار در ملای عام شلاق زده شدند. اصر محکمه طالبان گفته که این 5 تن به اتهام آنچه این محکمه زنا، لواطت، دزدی خوانده هر کدام 39 شلاق زده شدند و همچنان از 2 تا 7 سال به زندان محکوم شدند. در این حال روز گذشته 2 مرد و 2 زن در ولایت های تخار و سمنگان با اتهام آنچه اصر محکمه طالبان زنا خوانده شلاق زده شدند. از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی صدها تن در معذر عام این گونه مجازات شدند که مورد نکوهش نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پس از تجدید تنش‌ها در شرق میانه، پروازهای بین المللی از حریم هوایی افغانستان افزایش یافته. خبرگزاری رویترز و نقل از امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نوشته که در 5 تا 6 روز گذشته در جریان هر 24 ساعت حدود 350 پرواز از حریم هوایی افغانستان عبور کردند، در حالی که سال گذشته در همین روزها حدود 100 پرواز ترانزیتی از این حریم هوایی می‌گذشتند. مؤسسه سویدنی فلایت رادار 24 اما تعداد پروازها را کمتر گزارش داده. این مؤسسه روز گذشته گفت که در 2 اکتبر زمانی که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد، این تعداد به 176 پرواز افزایش یافت و در 6 اکتبر این رقم به 222 پرواز در روز رسید. ای در حال است که کشورها از عبور یک طیاره از حریم هواییشان حدود $700 حق ترانزیت دریافت می‌کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در مورد خشونت علیه اعضای جنبش تحفظ پشتون در دره خیبر ابراز نگرانی کرده. این کمیسیون روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که استفاده از زور علیه معترضان که غیر مسلحند غیر قانونی است. شهزاد اکبر رئیس شفاخانه کمپلکس منطقه آیات‌آباد شهر پشاور روز چهارشنبه بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 15 نفر از منطقه ریگی للمه دره خیبر به شفاخانه آورده شدند که از این تعداد 3 نفر جان باختند و 12 تن دیگر زخمی هستند. جنبش تحفظ پشتون که فعالیتش هفته روان توسط حکومت پاکستان غیر قانونی اعلام شد، قصد دارد که فردا یک لوی جرگه مردمی را برگزار کند. اما تا کنون پلیس پاکستان چندین بار به محل جرگه این جنبش حمله کرده و خیمه های آنها را آتش زده است. اوکراین می گوید که نیروهایش انبار صدها طیاره بی‌سرنشین را در منطقه کرانسودار در جنوب روسیه نابود کردند. لویدرستیز اوکراین روز گذشته در تلگرام گفت که نیروهای اوکراینی با پایگاه ذخیره‌سازی درون به نام شاهد در نزدیکی منطقه اوکتیا برسکی حمله کردند، جایی که حدود 400 طیاره بی‌سرنشین نگهداری می‌شد. در بیانیه لویدرستیز اوکراین آمده است که این حمله از سوی نیروهای دریایی و امنیتی به صورت مشترک در نزدیکی شهرک اوکتیا برسکی در شمال شهر کرانسودار انجام شد. رسانه‌های روسیه تا اکنون در مورد این حمله چیزی نگفتند. و قرار است در سلسله جام جهانی کرکت زنان امروز مسابقه تیم‌های ملی بنگلادش و وست اندیز برگزار شود. در مسابقات روز گذشته این جام هند سریلانکا را شکست داد و آفریقای جنوبی هم بر اسکاتلند پیروز شد. در جام جهانی کرکت زنان که 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده است، 10 تیم اشتراک کردند. قرار است مسابقه نهایی یا فاینل در تاریخ 20 اکتبر امسال در شهر دبی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ناوقت روز چهارشنبه قطعنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد که در آن نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک بار دیگر ابراز کرده. این قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده است. آقای بنت اخیراً از سفر به افغانستان از سوی حکومت طالبان منع شده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
در قطعنامه ای که ریچارد بینیت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده و سوی بیش از 40 عضو این شورا تصویب شد، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز شده است. آقای بینیت در این قطعنامه به پاسخگویی به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه در افغانستان تاکید کرده و از معافیت از مجازات در این زمینه ابراز نگرانی کرده است. در این قطعنامه نیز مطرح شده که برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به گونه مناسب پاسخ دادن نمی شود و جامعه جهانی خواسته شده که با ایجاد رویکرد همشمول و چند جانبه برای مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان، ناقضان را به میز عدالت بکشاند. در این زمینه همچنان با مجازات فیزیکی از جمله اعدام‌های اعمال شده توسط طالبان ابراز نگرانی شده و تاکید شده که مجازات‌های مانند سنگسار یا دفن کردن افراد در زیر دیوارها غیر انسانی‌اند. طالبان ادعا می‌کنند که این مجازات بر اساس احکام شرعی اجرا می‌شوند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، در یک پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق منتشر شده است، گفته که اتحادیه اروپا و 48 کشور دیگر این قطعنامه را تایید کردند و این گام مهمی است که تصویب شده است.
در قطعنامه هم تاکید شده که موضوع افغانستان در محراق توجه اجلاس های پیشروی سال 2025 شورا باشد، در ماه فوریه مارس، در ماه جون و جولای، همچنان در ماه سپتامبر و اکتبر سال آینده. و ما امیدوار هستیم که قطعنامه یک قدم خوب و یک قدم مثبت در قسمت موضوعات حسابدهی و در قسمت موضوعات شفافیت و حمایت از حقوق بشر مردم افغانستان، خصوصا از زنان و دختران افغانستان باشد.
آقای اندیشه افزود که این قطعنامه ماموریت ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، را تقویت کرده است. طالبان سفر آقای بینیت به افغانستان را ممنوع کرده و گفتند که گزارش های او یک جانبه است. آقای بنت در صفحه اکس خود از شورای حقوق بشر ملل متحد به دلیل تصویب این قطعنامه درباره افغانستان استقبال کرده است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بکنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی. حال هم میشنوید که شمار از دختران خردسال در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان به دلیل فقر و چالش های اقتصادی به جای رفتن به مکتب در کوره های خشتبزی کارهای شاقه می کنند. بیشتر دی گزارش میشنویم.
آخرین روزهای فصل خزان است. سردی هوا کم کم بوی زمستان را به مشام می رساند. فعالیت در بیرون از خانه دشوار شده، اما هنوز ده‌ها دختر خردسال در کوره‌های خشتبازی با کارهای شاقه مشغول هستند. یکی از این دختران شایسته 13 سال است که با خانواده 6 نفرش در یک کوره خشتبازی در روستای صوفی قلعه شهر شبرقان کار می‌کند. این دختر 13 ساله در کنار پدرش با یک خواهر و دو برادر خود از گل خشت می‌مالند و مادرش در چیدن خشت‌ها با آنها همکاری می‌کند. شایسته آرزو دارد با مکتب برود، آرزویی که فعلا با دو مانع بزرگ روبرو است: فقر شدید و ممنوعیت تحصیل دختران و زنان بالاتر از صنف ششم.
ما مجبور هستیم که هر دفعه در اینجا بیاییم قشت بزنیم و کار کنیم. ما میخواییم که درس بخوانیم. هر صبح که میاییم در اینجا قشت میزنیم، پایای دستای ما ترقیده، شب که خواه میکنیم دستای ما هم درد نکنه پایای ما. ما میخواییم درس بخوانیم، کار بیخی دل ما را گرفته.
شریف الله برادر کوچک شایسته که 11 سال دارد نیز مجبور است تا شام بدون وقفه کار کند.
از مجبور اینجا قشت میزنیم و ما باید کمک شد و ما درس بخوانیم وقت درس مانه.
با قدرت رسیدن دوباره طالبان فقر و گرسنگی تشدید یافته و مردم مجبور شدند تا فرزندان خود را به جای مکتب و کار روی جاده ها و کارهای شاقه بفرستند. حیات الله پدر شایسته میگوید که عاید روزانه خانوادهش بیش از 200 افغانی نیست. افزون بر چالش اقتصادی، او در محروم ماندن فرزندان خود از آموزش سخت نگران است. حیات الله از مسئولان می خواهد تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
اگر ما داشته باشیم تیفلای خود به مکتب مانیم، به مدرسه مانیم، امروز ما مردم دربدر هستیم. چون که دست بی پولی و دست مجبوری و دست یک مشکلات زیاد داریم که ما مردم دایی میاییم دایی سهرا دایی هوای گرم بایی ما روز خود تیر میکنیم.
با این حال مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان میگویند که همکنون 14,000 کودک در این ولایت سرگرم کارهای شاقه هستند. نورالله مسافر رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان گفت که تلاش ها برای فراهم سازی زمینه آموزش برای کودکان خردسال در این ولایت ادامه دارد.
14,000 اطفال را اطفال های زیر سن یک شاقه کار را سروی نمودیم و پلان های آینده برنامه و پلان های ما در آینده است که برای اونها یک کار مناسب برابر بکنیم یا از نگاه تعلیم تربیه یا از هر بخشی که باشه تا اونها از این معضله فارغ و خلاص شوند.
شماری از کودکانی که برای یافتن لقمه نانی برای خانواده هایشان از صبح تا شام با درآمد کمتر از 50 افغانی در کوره های خشت‌بازی کار میکنند. آنها میگویند که اگر وضعیت زندگیشان بهتر می بود و جای کار کردن درس می خواندند. پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در بخشی از گزارش خود هشدار داده بود که در 2024 میلادی بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. رهبران ایالات متحده و اسرائیل در یک صحبت تلفنی که روز گذشته انجام شد موضوع احتمال حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند. پس از آن که ایران در 2 اکتبر حدود 180 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرد، اسرائیل هشدار داد که به ایران حمله خواهد کرد و این حمله ایران بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر باز هم از فایز ابراهیمی.
کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی سازنده و صریح داشته است. به بیان آقای پیر در این گفتگو موضوع حمله احتمالی اسرائیل به ایران نیز مطرح شده است. این مکالمه تلفنی بین رهبران این دو کشور 30 دقیقه طول کشید. هر دو طرف جزئیات بیشتری در مورد این گفتگو ارائه نکردند. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود و تقریباً تمام بخش‌های جنوبی لبنان را تحت کنترل دارد، رو به افزایش است. نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود را نیز در این منطقه سرعت بخشیدند. حزب الله از سوی واشنگتن به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در حالی که اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. در شرق میانه اما مردم در انتظارند که اسرائیل چه زمانی به حمله موشکی ایران پاسخ خواهد داد. ایران در 2 اکتبر ده ها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد تا انتقام کشتن حسن نصرالله رهبر حزب الله در لبنان را بگیرد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در یک پیام ویدیویی که توسط رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده گفت که پاسخ اسرائیل به ایران مرگبار، دقیق و غافلگیرانه خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چند هفته پیش گفته بود که از حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حمایت نخواهد کرد، اما اگر اسرائیل انتقام بگیرد میتواند تاسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد. ایالات متحده و متحدانش همچنین از اسرائیل